أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله إن محفل مورد عنایت و رضایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در طول تاریخ بشر با امتحانات سنگین و متعدد و متنوعی مواجه شده است. امتحان سقیفه یکی از اون امتحانهای بسیار بسیار سنگین بود، تقریبا میشه گفت همه شکست خوردن، همه الا 3 نفر. خب این حکایت میکنه از پیچیدگی و سنگینی امتحانی که باهاش مواجه شدن. ما هم اگر می بودیم حتما ما هم شکست می خوردیم. فرمود غیر از 3 نفر، در حقیقت یعنی 3 رتبه، 3 رتبه، بقیه همه شکست خوردن، فقط سلمان و ابوذر و مقداد. حتی برای جناب عمار با اون عظمت مقام، روایات خیلی زیاد و عجیبی برای عمار داریم، و با این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت به عمار فرمود که ای عمار، اگر تمام اهل زمین یک طرف رفتن و علی ابن ابی طالب به طرفی دیگر رفت، بچسب به علی، حق با اوست، حق علی با حق است، حق با علی است. حتی عمار هم طبق نصوص روایات در جریان سقیفه توقفی کرد، عقب نشینی کرد، نمیدونیم چی، ولی ائمه صریحا فرمودن عمار مثل اون 3 نفر نبود، جز اونها نبود، بعدن ملحق شد. عماری که اون همه سوابق روشن و نورانی و بعد لواحقش هم، بعدی هاش هم خیلی قوی و نورانی بوده عمار، و بزرگان دیگری اونا هم همه. خب این نشانگر اینه که چقدر امتحان پیچیده است، چقدر سخته. البته کم کم ملحق شدن به امیرالمومنین افراد مختلف، ولی در این حال در اون لحظه خاص، در اون دقایق، ساعات، روزهای خاص، همه یک نحوه‌ای ارتداد، یعنی یک نحوه‌ای پیمان شکنی، یک نحوه‌ای دست از تعهد برداشتن، یک نحوه‌ای پا عقب کشیدن داشتن همه. یکی دیگه از اون امتحانات سخت دوران امام مجتبی علیه السلام بود. اون صلح نامه‌ای که امام مجتبی علیه السلام با معاویه بستن، اون هم از اون امتحان‌های بسیار بسیار سخت بود. بعضی نقل ها داره بعضی از بزرگان که شاید نام بردنشون خیلی هم صلاح نباشه از جهاتی، چون نیاز به توضیح داره، بعضی از انسان های بسیار خوب، اونها به امام مجتبی گفتن مذل المؤمنین. حالا این پیمانی که حضرت با معاویه بستن، خب متنش، مفادش، نتایجش، آثارش قبل و بعدش به نحوی فضا رو درست کرده بود که خیلی افراد کمی تونستن تسلیم امام مجتبی بشن. لذا حضرت هم سخت نگرفت با کسانی که بهش میگفتن مذل المؤمنین، بعضی وقتها سخت نمیگرفت چون میدید امتحان سنگینه و کم کم افراد رو متوجه میکردن امام مجتبی علیه السلام. یکی دیگه از اون امتحانهای سخت و پیچیده و سنگین و عجیب که عده زیادی زمین خوردن در کربلا بود و واقعه امام حسین علیه السلام و حادثه عاشورا، اونم خیلی سخت بود. و بعد از امام حسین همینطور، بعد سید الشهدا در زمان امام سجاد، اون طوری که باید نسبت به امام سجاد علیه السلام خضوع میکردند و مراقبت و رعایت حق امام رو میکردن نکردن. برای همین در روایات ما داره بعد از امام حسین هم همه مرتد شدن الا 4 نفر. خیلی کم بودن افرادی که تونستن بر عهد امامت باقی بمانند. به همین دلیل هم هست که در دوره امیرالمومنین علیه السلام که 25 سال خانه نشینی بود و 4 سال و 8 ماه 10 ماه حکومت و بعد 6 ماه امام مجتبی باز 10 سال خانه نشینی عملا و امام حسین هم 10 سال خانه نشینی و امام سجاد هم مدت امامت عملا خانه نشینی، یعنی خانه نشینی طولانی مدت به یک معنا خانه نشینی. امام خانه نشین نمیشه هیچ وقت، امام گوشه‌گیر نمیشه هیچ وقت، امام حجت خداست. به معنای ظاهری میگیم خانه نشینی، خانه نشینی حقیقی برای امام اصلا تصور نمیشه چنین چیزی. همونطور که غیبت حقیقی برای امام، غیبتی که یعنی به معنی که امام کامل کنار بکشه، برای امام معنا نداره اصلا که امام بگیم غایب شد. غایب به این معنا که اصلا کاری به دیگه به جامعه نداره، کاری به بشر نداره، کاری به سیر جوامع بشری نداره. اون گاهی ممکنه در ذهن بعضی چنین معنای ضعیفی بیاد که حضرت در بیابان‌ها هست، در غارها هست، زندگی شخصی خودش رو داره، عبادات شخصی خودش رو داره. اصلا اینطور نیست. او ساست العباد هست، سیاست گذار بندگان هست و همه ائمه علیهم السلام. ولی اون به حسب ظاهر عزلتی که جامعه نخواست امام رو، شما میدونید که حضرت امیر علیه السلام برای شیراز و فارس، خب یک حکومت بزرگی بود، یک استان خیلی بزرگی بود فارس، حضرت اول نماینده فرستادن، گمانم ابو ایوب انصاری اگر اشتباه نکنم، اول کسی رو فرستادن، مردم نخواستنش چون ناسبی بودن، دشمن بودن، مخالف بودن، نخواستن این فردی که امیرالمومنین گذاشت. عملا امیرالمومنین به یک معنا مجبور شد زیاد رو بذاره، زیاد ابن ابی که ابن زیاد فرزند همینه دیگه، مجبور شد حضرت، یعنی حضرت مجبور کردن. بعضی این قسمت رو میگن حکومت امیرالمومنین هم زیاد داشته، یعنی افرادی مثل زیاد به عنوان والی از جانب امیرالمومنین که بعد هم خب اطلاعات زیادی داشت از حکومت و بعد از حضرت جدا شد و اینها. البته در مدتی که والی از جانب امیرالمومنین بود زیاد خیانتی نکرد، یعنی تمام کارهاش زیر نظر حضرت بود، خیانت و ظلمی نکرد. ولی در این حال مردم نخواستند اون فردی که امیرالمومنین گذاشتند که بعد زیاد رفت. خب تعداد افراد اندک بودن، افرادی که حضرت داشتن، همه که سلمان نبودن. به همین دلیل، همین عزلت و همین که مردم نخواستند اهل بیت را کنار زدند، پس زدند، اختیار کردند، انتخاب کردند دنیا را بر آخرت، سقیفه را بر خلافت و وصایت حقه امیرالمومنین و اهل بیت، به همین دلیل از دوره امیرالمومنین تا دوره امام باقر علیه السلام ائمه ما فرمودن احکام دین بیان نشد، خیلی کم بیان شد. لذا امام باقر و امام صادق آمدن دین رو چیکار کردن؟ آشکار کردن، معلوم کردن، واضح کردن، توضیح دادن، تبیین کردن. در این دوره ها اکثرا شکست خوردن در امتحانات، در دوره های امیرالمومنین تا امام سجاد اکثر جامعه اسلامی همه پیمان شکن شدن، وظیفه‌شون انجام ندادن، یعنی یک دوره امتحان پیچیده سخت و طولانی. حالا دوره امام باقر و امام صادق چطور شد و بعد موسی بن جعفر آمد، تا امتحان‌ها بوده. در روایات ما داره قرب ظهور، نزدیک به ظهور هم و بعد از ظهور قبل از قیام. و حتی بعد از قیام امام عصر. سه مرحله است دیگه، یه ظهور داریم یه قیام داریم. بین ظهور و قیام حضرت چند ماه فاصله است. اول ظهور میکنند، خودشون رو معرفی میکنند، چند ماهی طول میکشه، در این وسط جنگ های اتفاق میفته، مسائلی اتفاق میفته. به تعبیر امروزی برای اینکه یه خورده متوجه تر بشیم، این تعبیر دور از حقیقت هست، برای که یه خورده متوجه شیم، تا اون کابینه حضرت تعیین بشه، مشخص بشه، اعلام بشه، تا جا بیفته که حضرت ظهور کردن، ندا به همه برسه، مطالب منتشر بشه، این یه فاصله چند ماهی در روایت داره تا اینکه حضرت قیام میکنه. قیام میکنه یعنی تشکیل حکومت میدهد، حکومتش را مستقر میکند. این حد فاصل سه مرحله میشه. با این دو مرحله ظهور و قیام سه مرحله درست میشه: نزدیک ظهور، بین ظهور تا قیام، بعد از قیام. در هر سه این مراحل در روایت آمده امتحانات سختی اتفاق میفته، بسیار پیچیده، بسیار سنگین. اینم یه برهه دیگه ای که در روایات ما پیش پیش از قبل معرفی کردن، دقیقاً مشخص کردن در زمانی که حضرت ظهور میکند. مثلا حالا قبل ظهور خبر نداریم، ولی بعدی که ظهور کرد افرادی که هستن اینا باید بدونن امتحانها سخته، یعنی فقط راه نجات در تسلیمه. اگر تشخیص دادی که او امام عصر است، او حجت خداست، فقط تسلیم راه نجاته، فقط چشم گفتن راه نجاته. تحلیل و بررسی و استدلال و آیه قرآن و ضروریات و محکمات و دین و فلان، این حرفا نیست. فقط باید تسلیم بود که از اون امتحانها انسان بتونه سرفراز بیرون بره. این هم یک امتحان سنگینی که در روایات مطرح شده و انجام میشه. یک امتحانهایی هم هست، سایر امتحاناتی که بشر داریم، الان در عصر غیبت داریم، ما هم داریم، چون امتحان سنت خداست، قابل تغییر و تبدیل نیست که بگیم امتحان نشیم، اصلا نمیشه. امتحان میشویم، همه امتحان میشن، امتحانهای مختلف. امتحان‌های اعتقادی داریم، اخلاقی داریم، اجتماعی داریم، فردی، خانوادگی، امتحان‌ها شکل‌های مختلف، اما امتحان باید بشن همه حتماً، تا اون گوهر وجودی خودشون رو بتونن نشون بدن که گوهر هست یا نه تاریکی و ظلمت هست. حالا این بحث ما بحث امتحان نیست، بحث بنده در اینه که یک جمله‌ای می‌خوام امشب، چون وقتم گذشته، من کوتاه می‌خوام صحبت کنم، یک نکته‌ای فقط. اگر کسی از ما در همین جمعی که اینجا نشستیم، 40 نفر، 30 نفر، 50 نفر، هر کسی خودش بین خودش و امام زمان، بین خودش و خدا، بین خودش و دین خودش و تفکر خودش، موضوع امتحان را جدی نگیرد یا جدی بگیرد، این دو روش زندگی میشه، خیلی متفاوت میشه. یعنی کسی خوف از شکست خوردن در امتحان ها داشته باشد یا نداشته باشد. دیدید گاهی در بیماری ها این اتفاق میفته، فردی مثلا یک ماده مضر و یک غذای مضر میخوره، یک سر نوشابه میخوره، ضرر داره، قطعا حتما ضرر داره، ضرر زیاد داره. بهش میگن آقا این ضرر داره، میداند ضرر دارد، اما عملا بی تفاوت به اون ضرر آینده است. میگه قند میگیری، ولش کن، خودشو میزنه به اون راه. درسته؟ میبینیم دیگه در خود ما هم هست. میگه آقا قند داری، شما این کار رو بکنی مثلا پات باید قطع بشه. میگه ولش کن، مثلا به این موضوع فکر نکن، سخت نگیر، فکر خودت درگیر نکن. اجازه نمیده اون خوف از قطع شدن پا، حالا اون پا قطع بشه، در این جراحی بعد زخم ایجاد میشه، چرک ایجاد میشه، عفونت هست، این تا زخمش جمع بشه هزار مشکل درست میشه. آقا این کارو نکن، مثلا سنگ کلیه میگیری، مثال میزنم، قلبت چنین میشه. طرف خودش با اختیار خودش اجازه نمیدهد که این خوف درش به فعلیت برسه، یعنی طوری بترسه که دست از خوردن مثلا این وسیله مضر، این خوراکی مضر برداره. اجازه نمیده این کار بشه. این یک روشه. یک روش دیگه کسی که نه، تا متوجه شد که مثلا فلان موضوع ضرر داره برای بدن، فوراً قطعش میکنه، یعنی چنان اون خوف درش جدی میشه، پررنگ میشه، سراغ اجرا و عمل میره، چه کار کنم که این ضرر در 20 سال دیگه به من نرسه. درسته؟ در بدن اینطوری، در روح هم همینه، در اعتقادات هم همینه، در امتحان ها هم همینه. به ما گفته شده آقا شما امتحان میشید، لتوبلبلن بلبله و لتوغربلن غربله، غربال میشوید، غربال شدنی. خیلی خطرناکه، خیلی وحشتناکه. مانندش تکانهای شدید، تکانهای شدید میخورید با شدت. اینطوری ما فرمود، حتی لا یبقا منکم الا الاندر فالاندر، باقی نمیماند از شما مگر نادرها و نادرها، خیلی کم کسی باقی بمونه. یه فردی با این موضوع مواجه میشود، خوف میگیرش، خوف درش بالفعل میشه، این نمیتواند شب و روز راحت داشته باشه. اینو در جریان باشیم هممون. آرامش از انسان گرفته میشه، آرامش الهی نه ها، آرامش زندگی دنیوی، دنیا پرستی، آرامش دنیا پرستی و شخصیت طلبی و محور خودمحوری گرفته میشه از انسان. کسی که بترسه اگر اینجای زندگیم اینطور باشم، اگه این رفتارم اینطور باشه، اگه این کارم غلط باشه، اگه اون کارم مورد قبول نباشه، اگر فلان رفتار من غضب خدا رو برانگیزد، بعد من در این غربال شکست بخورم، خارج بشم از دایره دین، چه خاکی به سرم بریزم. این خوف درش قوی میشه. باید انسان اجازه بده این خوف در انسان به فعلیت برسه. نباید انسان این موضوع راحت رد کنه، چون دیگه حضرت امیر علیه السلام فرمود بعد از مرگ، پیغمبر اکرم فرمودن، امیرالمومنین به زبانها و بیانهای مختلف فرمودن، فرمودن این قبر که رفتید یا حفرتون من حفر نیران یا روزتون من ریاض الجنه، این قبر دیگه یا بهشته یا جهنمه، تمام میشه تا مرگ. حتما در حد ظرفیتی که انسان بتونه پیروز بشه، چون خداوند بیشتر از توان انسان بر انسان بار نمیکنه، تحمیل نمیکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس این قبر اینطوره، یا بهشته یا جهنمه، تا لحظه مرگ وقت داری، امتحانم خواهی شد. کسی که به این مسئله فکر کنه، این مسئله رو جدی بگیره. یا به بیان دیگه بخوام مطرح کنم این موضوع رو، ممکنه این بیان انشاءالله برای ما بیشتر مؤثر باشه. و اون بیان این هست که تو امروز نسبت به امام زمانت باید ببینی چه تکلیفی داری. اینو یک کسی میتونه فقط بگه و معتقد باشه و رد بشه، مثل اون کسی که میگوید نوشابه ضرر دارد، معتقدم هست که ضرر داره، اما عملا هیچ اقدامی نمیکنه. اینم هم همینه، من میدانم که امام دارم و میدانم نسبت به امام وظیفه دارم. ان تنصر الله ینصرکم، یعنی انصر الله. ان تنصر الله یعنی آزادین، اگه خواستید یاری کنید که خدا شما رو یاری خواهد کرد. نه، اگر یاری کنید خدا شما رو یاری میکند، یعنی باید یاری کنید. چرا؟ چون اگر خدا یاری نکنه میشه خذلان خدا، خذلان خدا مساوی با جهنمه، تو حق نداری جهنمی بشی، پس باید یاری کنی، اختیاری نیست. من باید امامم رو یاری کنم، همونطوری که امروز توقع دارم در جنگ صفین به حرف امیرالمومنین گوش میدادن، همونطوری که توقع دارم در جنگ جمل و نهروان، در جنگ بدر و خیبر و خندق و احد به حرف پیغمبر اکرم اطاعت میکردند، نسبت به امام موسی بن جعفر علیه السلام حساسیت داشتن، نسبت به امام سجاد و امام حسین و امام مجتبی وظیفه‌شون انجام میدادن. چرا جامعه اسلامی انجام نداد؟ چرا مردم وظیفه شناسی نکردن؟ ناراحتیم دیگه از این موضوع، ما منزجریم، براءت داریم، بیزاری داریم از کسانی که ائمه ما رو تنها گذاشتن، موجب قتل ائمه ما شدند به شکل‌های مختلف، حتی راضی شدند، سکوت کردند. اشکال میکنیم، میگیم چرا به امام حسین گفتی اسبمو میدم، شمشیر میدم، خودت نرفتی؟ باید خودت میرفتی. اجازه نمیدیم ما در اعتقاداتمون که کسی امام رو بخواد حتی نصفه نیمه یاری کنه. میگه باید کامل یاری کنی، چرا نکردی؟ امام آمده پیش تو، امام از تو طلب نصرت کرده. اون بیان دومی که میخوام بیان کنم اینه که ما هم همین هستیم. ما نسبت به امام زمان هر کس خودش یک نفری باید فکر کنه، اصلا به بغل دستیش نباید کار بگیره. او چه کار میکنه، این چه کار میکنه، جامعه چه کار میکنه، حضرت چه کار میکند، ما به اینا نباید کاری داشته باشیم. اصلا در این مقامی که داریم مطلب بیان میکنیم، هر کس خودش باید فکر کنه، من در هر شغلی که هستم، هر شغلی که دارم، ساختمون میسازم، طلبه هم، نمیدونم مغازه دارم، سوپرمارکت دارم، کارمند فلانجا، هر کی که هستم، بار شغلی. در زمان ائمه مردم شغلای مختلف داشتن، یکی پولدار بوده، یکی فقیر بوده، یکی جایگاه اجتماعی داشته، یکی نداشته، یک کسی مریض بوده، یک کسی سالم بوده، یک کسی هم شغلهای گوناگون داشته، یکی خرما فروش بوده، کسی گوشت فروش بوده، کسی روغن فروش بود. مردم زندگیاشونو داشتن، در همه زمانها زندگی بوده، کار بوده، شغل بوده، خانواده بوده، همه زمانها این مسائل بوده، الان هم هست. ما این رو محور قرار نمیدیم، توجیه قرار نمیدیم که چون طرف قصابی بوده، قصاب بوده یا روغن فروش بوده، پس این اجازه داشت که امامش رو یاری نکنه، پس این اجازه داشت نسبت به امام بی تفاوت باشه، پس این وظیفه ای نداشت. اجازه نمیدیم در اعتقاداتمون ها. همین رو نبریم در بقیه، بیاریم در خودمون. من کیم؟ من یک شیعه ام، یک مسلمان ام، یک موحد ام، یک شیعه اثناعشری ام. من امام دارم، من نسبت به امامم وظیفه‌م چی هست؟ اینو باید بدونم، باید بفهمم، چون دارم پیوسته امتحان میشم. چرا؟ چون امام باب المبتلا به الناس است، همه به او ابتلا میشوند، همه نسبت به امام باید امتحان پس بدن، همه باید یاری کنن. در هر عصری یک شکلی است، یک مدلی است، یک نوع و صورت خاصی داره. یه زمانی به شکل جنگ، یک زمانی به شکل سکوت، یک زمانی تقیه است، یک زمانی تعلیم علم، یک زمان کتاب نوشتنه. هر زمانی یک مدل و نوعی است. اگر هر کسی این موضوع رو در خودش فکر کنه و جدی بگیره، نه اینکه ساده از کنارش عبور کنه، خب رفتیم منبر و حرف خوبی بود و رفتیم، نه اینطوری نباشه. حرفی شنیدیم رفتیم منبر، خوب بود بد بود، نه. من و امام زمانم، منبر رو ولش کن، جلسه رو هم رها کن، کاری به این چیزا نگیر، هر کس خودش بره فکر کنه. من با امام زمانم تکلیفم چی هست؟ این باید فکر کنه انسان. حضرت از من خواسته ای دارد، توقعی دارد. طرح امام زمان بر عصر غیبت چیه؟ برنامه حضرت چیه؟ سیاست حضرت در عصر غیبت چیه؟ من میتونم توی اون سیاست نقشی داشته باشم؟ به تعبیری به خودم کمک کنم؟ به تعبیری من نخود این آش بشوم؟ به تعبیری من امام رو یاری کنم؟ به معنای خدا رو یاری کنم؟ دین خدا رو نصرت کنم؟ واجعلنی ممن تنتصر به ایل دینک، منو جز کسانی قرار بده که به وسیله من دینت را یاری میکنی، یعنی امام رو یاری میکنی. درسته یا نه؟ پیغمبر اکرم چی فرمودن؟ فرمودن ونصر ناصری، خدایا نصرت کن نصرت کنندگان امیر المومنین را. این فقط برای امیر المومنین نیست، امام مجتبی است، امام زمان امروز. یعنی دعا کردن پیغمبر اکرم که خدایا نصرت کن نصرت کنندگان خلیفه دوازدهم و وصی دوازدهم مرا در عصر غیبت، در سال 1445 هجری قمری مثلا و قبلش و بعدش، همه باید نصرت کنن. حالا صحبت سر این که من چطور نصرت کنم. قبل از اینکه راهش رو پیدا کنم، ما سر میگیم آقا چه کار کنم؟ اول باید انگیزه در من ایجاد بشه، باور باید در من بیاد، فردی ها، خودش انسان اول. اینکه قرآن فرموده قو انفسکم و اهلیکم نارا، اول خودتو نگه دار. فرمود هر کس میخواد معلم خیر بشه، معلم مردم بشه، فلیبدع به تعلیم یا به تأدیب نفسه، اول خودتو تأدیب کن، اول خودتو درست کن، اول نره سراغ جامعه، نره سراغ بقیه، او چرا نمیکنه، او چرا انجام نمیده، اون رو ولش کن، خودتو اول تأدیب کن. خودت در قبال امامت چه کار میخوای بکنی؟ تکلیفت چیه؟ میخوای یاری کنی یا نه؟ حالا راههای گوناگونی داره. این باید در ما تقویت بشه آقایون. خدای ناکرده ما جزء اون افراد تعارف نداره، یه وقت ما جزء اون افرادی نباشیم که خوابن. من نام ان نصرت ولیه استیقظ به وطأت عدوه، کسی که خواب بمونه از نصرت امامش، با لگد دشمن از خواب بیدار میشه، یه وقت میبینه له شد زیر دست و پا. حالا جنگ ظاهری یک مدل، جنگ اعتقادی هم یه مدل. خواب بودن از نصرت ولی، یا به تعبیر ادعیه عصر غیبت، کسالت، فتور، تنبلی، کسالت، خستگی، این حالت ها اگر در ما باشه، عرض میکنم نسبت به نصرت امام، نمیگم از صبح ساعت 6 صبح بلند شو کار کن تلاش کن تا شب، نه، با محوریت نصرت امام فعالیت کن، ولو فعالیتت هر چی که از سبزی فروش هستی، هر چی که، هر شغلی که داری، باید در همون شغل، بالاخره هر کدوم از ما با 20 نفر آدم مرتبط نیستیم تو زندگیمون؟ نیستیم، هستیم، بالاخره همکار داریم، همسایه داریم، خانواده داریم، هر یک نفر ما اگر خودش رو بسازه اونطوری که امام زمان میخواهد، نفس وجودش، حرکاتش، رفتارش میشه مبلغ امام زمان. من این مطلب، دنبال این هستم که هر کدام از ما ببینیم چه کار میتونیم بکنیم که بشیم مبلغ امام زمان، مبلغ اهل بیت، مبلغ دین خدا، مبلغ حق میتونیم بشیم. هر کسی میتونه بشه، هر یک نفر میتونه بشه. اینجا هم جای ناامیدی نیست اصلا، کسی ناامید باشه یا امیدش کم باشه به خدا ضرر کرده. خداوند میتواند یک انسان معمولی کت شلواری پیرهن شلواری را در نصرت امام زمان اینقدر بهش برکت بده که آثار خیر از او جاری بشه. مال امامه و عبا فقط نیست، فقط نصرت امام زمان فکرمونو عوض کنیم. نصرت امام منحصر به منبر رفتن و کتاب نوشتن نیست، این یکی از انواع نصرته. منحصر به روزه خواندن نیست، این یکی از انواع نصرته. ممکنه فردی در همون محل کار خودش، با اینکه داره کارم میکنه، کارمندم، از حقوق هم میگیره، همونجا بتواند راهی را پیدا کند، روشی را پیش بگیرد و امامش رو طوری نصرت کنه که از 10 تا روحانی بیشتر منفعت داشته باشه، به نفع امام بشه. علل خصوص در جامعه امروزی که بسیاری از مردم اتفاقا از این لباس بالاخره گریزانن، به هر دلیلی مخالفن، دوست ندارن، خوششون نمیاد. اتفاقا الان کار از دست اون شیعیانی که عادیه، چهرش عادیه، تیپش به روزه، اتفاقا از دست او کار برمیاد برای امام زمان، خیلی کار برمیاد. باید خودشو ولی پیدا کنه، نباید خودشو کوچک بگیره، دست کم بگیره، آقا من کجا، یاری امام زمان کجا. اینطور نیست، این میشه خواب بودن، این میشه همین در برابر امتحان بی توجه بودن. امتحان داره میشه، هر کسی وظیفه داره. قفوهم انهم مسئولون، همه رو یکی یکی نگه میدارن. سوال باید بشی، سوال میشی از امام زمان چیکار کردی برای امامت؟ من نمیتونم بگم من صبح بیدار شدم رفتم سر کار خوابیدم، همش به فکر زندگی خودم بودم، زنم، بچم، زندگیم، رفتم آمدم، همین. نمیتونم من این جواب بدم. همین الان خودم بشم قاضی برای خودم، خودم جواب خودم رو نمیپسندم، قبول نمیکنم که من نسبت به امام زمانم هیچ وظیفه ندارم، هیچ تلاشی، کاری، فعالیتی، حرکت، هیچ کار نمیتونم بکنم. یعنی میشه یک انسان با این عظمت هایی که خدا درش قرار داده به لحاظ روحانی و جسمانی و معنویت، عقل و هوش و استعداد و ذکاوت و همه اینایی که قرار داده، انسان خیلی عظیمه، میشه این انسان هیچ کاری از دستش برای خدا بر نیاد؟ هیچ کاری نتونه بگه نه من هیچ کاری نمیتونم بکنم، هیچ از دست من بر نمیاد؟ قطعا بر میاد. این باید، این چراغ در وجود ما روشن بشه، یعنی هر یک نفر به صورت جدی، یعنی خستگی ناپذیر، به فکر نصرت باشه، نصرت امام. حالا به این معنا نصرت خودته، به این معنا نصرت امامه، کاری به اونش نداریم، هر دوش درسته. بگی نصرت امام، من میخوام امام رو یاری کنم، درسته. بگی میخوام خودم رو یاری کنم، درسته. بگی میخوام سیاهی لشکر باشم، درسته. بگی میخوام جزء علمداران لشکر حضرت باشم، اینم درسته. همش به یک معنا درسته، به یک معنا همه سیاهی لشکرن، به یک معنا نه، درجات داره، یک کسی سلمانه، یک کسی ابوذر. حالا وارد اینها نمیخوام بشم. این بیدار شدن انسان خیلی مهمه، یکیش هم همین جلسات آقایون. بیام روزه، بیام مجلس که صرفا آمده باشم یه ثوابی ببرم خوبه، اما خیلی پایینه هنوز. ما ببینیم از این جلسات چطور میتونیم ظرفیت درست کنیم. شما میبینید آقا با 10 نفر در شبان روز در ارتباطی، کارگر زیر دستته مثلا، همکار داری، شریک داری، 10 نفر اتاقی هستین، با هم هستین، صحبت میشه در روز معمولا 5 دقیقه 10 دقیقه. شما باید یک طوری مسلح بشی ببینی خلأ کجاست در دور خودت، هر کسی اطراف خودش باید ببینی خلأهای دینی کجاست، مشکل اطرافیانم در توحیده، در نبوته، در قرآنه، در دنیا پرستیه، در باید انسان بیدار انسان باید باشه، باهوش باید باشه، شهر خودش رو باید پایش کنه به پات انسان، شهر خودش، هر کسی در سطحی که هست، یکی استاندار، فرماندار، شهردار، یکی از طلبه روحانی منبری، استاد، استاد دانشگاه، معلم، خلأ کجاست؟ مثال میزنم ها، مثلا تو فاز فکر خودم میخوام بگم، اونجایی که تو ذهن خود بنده هست، یه نمونه میخوام، انسان باید فکر بکنه، معلم های دینی اینجا خلأ بزرگه، دستشون خالیه، نمیتونن دانش آموزا رو قانع کنن، نمیتونه این دانش آموزی که یک سال زیر دستش هست رو طوری تربیت کنه که این قوی بشه در اعتقاداتش. معلم های دینی ضعیفن، اینو باید یک فکری کرد براش، باید گروه تشکیل داد، باید جمع شد معلم های دینی رو باید تقویت کرد. حالا ببین چطور چطور، مثال میزنم ها، به من نمونه، شما هم همینه، باید هر کسی، هر یک نفر فکر کنه الان در اطراف من یک ظرفیت هایی هست، چطور من میتونم از این ظرفیت ها برای نصرت امامم استفاده کنم، چطور میتونم دین امام، مرام امام، ظهور امام، مفهوم انتظار، ممکنه شما بگی او آقا مفهوم انتظار، مردم اطراف ما اصلا مثلا شرب خمر میکنن، افرادی که دور ما هستن، باید بری تو اون فاز فکر کنی، برو مضرات شرب خمر رو در بیار به زبان روز، به زبان روز رو جدا کن از اون. مثال میزنم ها، راه داره، بخوای راه داره، نصرت امام راه داره، هر کسی بخواد میتونه کاری انجام بده، در هر فضایی که هست، در بدترین و آلوده‌ترین فضاها باشه یا نه در پاکیزه‌ترین فضاها باشه، در مؤسسه فلان مذهبی دینی حوزه علمی فلان هم باشه، باز نصرت امام جاش خالیه، باز جا داره امام یاری بشه، کار کنه انسان. این وقتی در انسان ایجاد میشه این فکر که انسان اون در خودش اول اصلاح کرده باشه، این امر رو محکم کرده باشه که من نسبت به امام زمان مکلف و موظفم. یک مادر فکر کنه ببینه نسبت به امام زمان چه تکلیفی داره، اولین وظیفه مادرها نوعاً، نمیگم تک تک افراد، ولی نوعاً اولین وظیفه مادرها امروز تربیت فرزند صالح و خوبه، باید برای این بچه وقت بذاره، به این بچه محبت کنه، درس بده، لذا باید اطلاعات داشته باشه. این بچه تو کتاب دینیش چی میخونه؟ خوب یاد گرفت؟ خوب یاد نگرفت؟ قرآن رو میتونه بخونه؟ معنی قرآن رو فهمید؟ مادر باید کار کنه با این بچه. ببینیم، یعنی نمیگم مادر بشه معلم، معلم تو خونه ای، معلم خصوصی بشه، نه، ولی مادر باید حواسش به رشد دینی این بچه باشه، پدرم باید باشه، ولی مادر بیشتر مرتبطه. مثال زدم حالا باز چیز نشه، منظورم این استش که هر یک نفر، زن یا مرد، شاغل یا غیرش، هر شغلی که داره، انسان باید اطرافش رو در جهت نصرت امام زمان فکر کنه چه کار باید بکنه با اطرافش، هر کسی. این اگر در انسان ایجاد بشه انشاءالله و تقویت بشود، قطعا بدونید دست عنایت و حمایت خدا و اهل بیت هم میاد پشتش و رشد میکنه، رشد میکنه، بعد میشه حرکتی انجام بشه. همین جمعی که اینجا نشستیم به من نمونه 30-40-50 نفر، اگر با هم متحد بشیم، اگر با هم یک دست بشیم، خیلی قدرت زیاد میشه، خیلی کارهای بیشتری انجام میشه. 4-5 نفر با هم جمع بشن، کلی اتفاقات بزرگ میفته. این باید اتفاق بود. نیایم توی جلسه بریم، منظور من اینه، تو کل، نه این جلسه، هر جلسه ای، نیایم فقط حرم بریم، شخصی نباشیم، فقط یک نفری نباشیم، جزیره های جدا جدا نباشیم، بی تفاوت نباشیم، بیایم روز منبر شنیدیم، چی گفت؟ خوب گفت. کی رفتی منبر؟ پریشب بود. چی گفت؟ نمیدونم، یادم رفت، فقط اونجا که بودم خوب گفت. هیچ، بابا اون مطالعه کرد، آمد مطلب رو گفت، چرا یک یادداشت نکردی؟ چرا نکات اصلیش رو ننوشتی؟ همین مطلب رو 4 جای دیگه میتونستی به 4 نفر دیگه بگی. آقا اون آمد برای 50 نفر گفت، 50 نفر هر کدوم به 2 نفر بگن میشه 100 نفر، به اضافه خود این 50 نفر میشه 150 نفر. چه اشکالی داره؟ یه مطلب خوبی گفته شد، حدیث خوبی گفته شد، این منبر 40 دقیقه رفت، خلاصش در 3 جمله بنویس تو گروه فامیلی بذار و سلام، یک نکته یه خودش. نه این منبر منظورم نیست، کلن منظورمه، میگم بی تفاوت نباشیم، بیایم بریم. آقا رفته مطالعه کرده، آمده حرف زده، خب خدا خیرش بوده، خب ما چی کار کنیم؟ هیچ، ما وظیفه ای نداریم. ما همین که نشستیم حرف نزدیم، صدای موبایلمون رو بستیم، سایلنت کردیم، خیلی کار کردیم. این کفایت نمیکنه. همون مطلب خوب، یک مطلب خوبی توی زیرنویس تلویزیون دیدم، مثلا حدیث زیبا، سریع موبایل منتشر، کاری نداشته باشون منتشر میشه، تو کانال دوستات بذار، تو کانال رفقات بذار، توی منتشرش کن، یک کاری بکن، یک فکری بکن که چطور میتوانیم این خلأهایی که امروز در جامعه هست، همش نشین لب خودمونو بگزیم و انگشتمونو بگزیم، وای 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 چقدر اوضاع بد شده، جوونا دارن از راه مثلا خارج میشن، وای 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 چقدر بد شده، بی حجابی شده. خب من چی؟ من چه تکلیفی دارم؟ هیچ تکلیف ندارم، هیچ وظیفه ندارم، هیچ کاری از دستم بر نمیاد. واقعا امام زمان از من اینو خواسته بشه کنار کنار، خواب هر چی میخواد بیرون بشه بشه، هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ فعالیتی نمیتونیم انجام بدیم، با همون زبان روز، امثال اینطور کارها. اینا رو باید هر کسی فکر بکنه انشالله. در جهت باز تأکید میکنم، با محوریت نصرت امام زمان، با محوریت نصرت پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، نصرت قرآن و دین، با این محوریت سعی کنیم اهل تلاش و جدیت و پشتکار و فعالیت باشیم، منفعل نباشیم، خواب نباشیم، فعال باشیم. که امیرالمومنین فرمود یکی از صفات متقین چیه؟ نشاطن فی الهدا، با نشاط باشیم در مسیر هدایت. برنامه ریزی کنیم، آقا من از الان تا یک سال دیگه یک برنامه داشته باشم برای تبلیغ دین، چیکار کنم؟ آقا توحید یاد بگیرم، یاد بدم. حالا من برنامه‌هایی دارم تو این زمینه، وقت گذشته نمیتونم الان بیان کنم. یک مسئله رو تعلیم بگیرم، خوب استاد بشم و به 10 نفر تعلیم بدم، کار خوبیه. سال دیگه شما بگی آقا من 10 نفر رو در این موضوع تربیت کردم، این موضوع رو به 50 نفر رسوندم، نه یه حدیث فقط صرفا کپی کردم، یک موضوع رو منتقل کردم، یک دغدغه ای، یک خلایی رو پر کردم. یه کاری باید بکنه انسان در این جد، و خداوند از ما خواسته و اهل بیت هم از ما خواستن. اگر انسان بخواد کم فعالیت، کم تلاش، تنبل، سست، این خب خیلی خسارت بزرگیه. حالا گناهش و معاصیش و گناه کبیرش و ایناش کاری نداریم، ولی خسران بزرگی. آقا شما جوانی یا امکانات مالی داری یا امکانات اجتماعی داری، خیلی کارا میتونی انجام بدی، چرا نکنی؟ چرا به نفع دین استفاده نکنی؟ غیر از ضرره اینی که باید به همدیگه تذکر بدیم انشالله که امر اهل بیت احیا بشود انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.